بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه بزرگواران، خواهران و برادرانی که این 51 شب فکر میکنم در این میادین حضور دارن. من بدون اینکه مقدمه ای عرض کنم وارد عرایضی که میخوام خدمتتون داشته باشم بشم و نکاتی رو با توجه به محور و مبنای خبر خدمتتون عرض کنم. خب ما در جلسه‌ای که خدمتتون بودیم و عزیزانی که اینجا اومدن اعلام کردن و تحلیل کردن که جنگ در سه مرحله داره میره جلو. مرحله اول این بودش که دشمن میخواست 4-5 روزه تا 10 روزه کار رو تموم کنه، کار نظام رو، و تصورات باطلی داشتن در مورد این که با شهادت رهبر و نیروهای امنیتی و نظامی و غیره میتوانن کار رو تموم کنن. خب نتونستن وارد مرحله خروج آبرومندانه شدن از جنگ، به گونه ای که میخواستن با زدن زیرساخت، با هلیبورن، حمله زمینی و و و موضوعات دیگر به یه نوعی یک دستاوردی و یک اهرمی داشته باشن برای خروج از جنگ. خب الحمدلله این اتفاق هم نیفتاد. فقط من یک اشاره ای کنم به اون شب قبول این آتش بسی که الان داخلش هستیم، و اون هم این بود که دشمن به طور کامل آمادگی این رو داشت که حمله زمینی رو انجام بده. اینهایی که دارم عرض میکنم اخباریه که دیگه حالا میشه یه قدریش رو اعلام کرد. دقیقا همون روز سه‌شنبه فکر میکنم یا چهارشنبه‌ای که آتش بس قبول شد، دشمن به نیروهای جیش و ظلم در جنوب شرق ایران ساعت صفر رو اعلام کرده بود برای حمله زمینی. یعنی میخواستن درگیری از شرق ایران برای ما ایجاد بشه، در غرب ایران به نیروهای کرد ضد انقلاب پژاک اعلام ساعت صفر رو کرده بودن و از اونجا هم قرار بود به ما حمله بشه و به دنبال زدن سنگین زیرساخت ما بودن و فضای دیگه ای هم نداشتن. خب الحمدلله به واسطه تدبیر جمهوری اسلامی، بزرگوارانی که در حوزه میدان هستند و رهبر معظم انقلاب، ما تونستیم با یک حرکت سیاسی و با اون دهبندی که به دشمن اعلام کردیم که اینها شروط پایان جنگ هستش، از این فضا عبور کنیم. خب ما در موضوع آتش بس اتفاقاتی افتاد، یک 2 هفته پر ابهام، سخت و نگران کننده داشتیم، ولی اتفاقات خیلی عجیب غریبی افتاده در این 2 هفته که میخوام این رو یه ذره براتون باز کنم. خب ببینید، ما تو موضوع یکی از شروط قبول آتش بس بحث حزب الله لبنان بود که با 1 هفته تأخیر بالاخره این اتفاق مبارک و مهم افتاد. توافق آمریکا و اسرائیل درباره لبنان چه بود؟ اینها همه که دارم عرض میکنم اینها همش خبره، تحلیل عرض نمیکنم خدمتتون. آمریکا و اسرائیل به دنبال این بودن که آمریکا به یک نوعی، به یک شکلی از این جنگ خارج بشه، ولی توافق کرده بود با اسرائیل که من از جنگ خارج میشم، کارهای باقی مانده رو تو باید انجام بدی و من کار پدافندی و یه جاهایی کار آفندی رو اگر بتونم انجام میدم، ولی به گونه ای که دیگه گردن من نیفته. این 1 هفته‌ای که ما اصرار داشتیم که این بحث انجام بشه که حزب الله لبنان جزوی از توافق ماست، در عین اینکه در کنار اینکه ما حزب الله لبنان رو رها نکردیم و نخواهیم کرد، یکی از خطوط مقدم ما حزب الله لبنان جنوب لبنانه، و اعلامم کرده بودیم یک شب قبل از اینکه این آتش بس قبول بشه، اعلام کردیم به دشمن که اگر تا فردا قلاده رو در گردن سگ هار در این منطقه نندازی و آتش بس رو مورد قبول قرار ندی و مجبورش نکنی که آتش بس رو قبول کنه در حزب الله لبنان، ما آمادگی داشتیم که اسرائیل رو مورد اصابت قرار بدیم. یعنی ما هیچ تعارفی در این موضوع نداشتیم. ما شب قبل از این که اسرائیل قبول کنه این آتش بس رو آمادگی شلیک داشتیم و ترامپ به واسطه همین که دوباره جنگ شروع نشه مجبور کرد این سگ هار رو. این یکی از برتری های ما در این موضوع آتش بس بود. خب یک مسئله دیگری هم اتفاق افتاد، ماجرای تنگه هرمز، باز و بسته شدن تنگه هرمز. یک قدری باید این مسئله رو من توضیح بدم، این هم بر اساس اخبار دارم خدمتتون عرض میکنم. بزرگواران، این که ما قبول آتش بس رو از طرف مقابل دیدیم و خودمونم این رو مورد استفاده قرار دادیم به نحو احسن، اینجاست که اگر طرف مقابل نیاز داشت به این آتش بس برای بازارایی نیروی خودش و و و موضوعات دیگر که حالا اگر فرصت بشه اشاره میکنم، این رو قبول کنید که ما هم نیاز داشتیم به این دو هفته. و در این دو هفته چه اتفاقی افتاد؟ در کنار این که در حوزه نظامی عرض میکنم چه اتفاقاتی افتاده و اگر جنگی احتمالاً بخواد شروع بشه ما به واسطه همین دو هفته، همین تنفس، چه موضوعاتی رو، چه اصلاحاتی رو و چه اهرم‌هایی رو برای تغییر زمین بازی انجام دادیم، مسئله تنگه هرمز خیلی مهمه. ما در موضوع تنگه هرمز از ابتدای جنگ اعلام کردیم باید سیادت، رهبری و مدیریت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز اتفاق بیفته و باید این علم رو در تنگه هرمز بکوبیم زمین. خب چه اتفاقی افتاد در این دو هفته؟ یک سوالی از حاج آقا میثم کردن، خیلی ها رو من دیدم این سوالو کردن که چرا در این 47 سال ما از اهرم تنگه هرمز استفاده نکردیم. خب ما نمیتونستیم بدون بهانه از تنگه هرمز این استفاده رو بکنیم، این بهره رو ببریم. الان این بهانه ایجاد شده، تمام شد. اون اشتباهی که نباید ترامپ مرتکب میشد اتفاق افتاد. تنگه ای که باز بود، اون شاگرد زرنگ کلاس که سرش تو کار خودش بود میگفت آقا به من کاری نداشته باش، بذار من دارم کار خودم انجام میدم، این شاگرد زرنگ رو کاری کردن که الان اومده تنگه باز رو بسته و الان دنبال دوباره باز کردن همون تنگه که قبل از ماجرای جنگ باز بوده. خب ما در این دو هفته و در اون شنبه‌ای که آقای عراقچی یک توییتی زد و یه ذره فضا به هم ریخت و ملتهب شد و ای کاش اینجوری توییت نمی‌زدن ایشون، حتما میتونستن توییت بهتری بزنن و توضیحات بیشتری بدن، یک اقدامی انجام دادیم. ما اومدیم در این فضا بدون شلیک یک موشک، در این دو هفته‌ای که دارم میگم مسئله تنفس بود و بحث آتش بس بود، آبراه بین المللی تنگه هرمز رو بستیم به واسطه کارهای فنی. اونهایی که باید بدونن میدونن چه اتفاقی افتاده، هم آمریکا میدونه هم کشورهای حاشیه خلیج فارس. آبراه بین المللی تنگه هرمز به طور کامل بسته شد. الان تنها آبراهی که وجود داره حرکت کشتی ها برای ورود از سمت شمال جزیره لارکه، یعنی از کنار سواحل ایرانه، و خروجشون از جنوب جزیره لارکه. تمام شد. ما به دنبال ایجاد یک رویه بودیم که این اتفاق بیفته، این اتفاق در این دو هفته افتاد. الان هم همین مسئله است، کشتی هایی میتواند از این تنگه عبور کنه که کاملا تجاری باشه و ایران و نیروی نظامی ما، سپاه ما، ارتش ما به این نتیجه برسه که اگر داره این کار تجاری اتفاق میفته، این کشتی داره تجاری میره، این کشتی تجاری آیا داره برای دشمن ما جنس جا به جا میکنه یا نه، برای کسایی که ما الان باهاشون مشکلی نداریم. لذا تو این مسئله تجاری هم اجازه نخواهیم داد اتفاقی بیفته. در کنارش به واسطه این که داریم امنیت این کشتی ها رو تأمین میکنیم، عوارض میگیریم. بدون عوارض نمیشه امنیت تأمین بشه. اون مسئله ای که قبل از این جنگ بود و قبل از این دو هفته بود تمام شد. الان علم جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و جزیره لالک روی زمین نشست و فهمید دشمن که دیگه نمیتونه کاری بکنه. لذا ما در این دو هفته بدون شلیک یک موشک اون اقدامی که از ابتدای جنگ نیاز بود انجام بدیم و اعلام کنیم که دیگه کشتی ها باید از سواحل ایران حرکت کنن، در این دو هفته اتفاق افتاد. الله خب من یه اشاره‌ای بکنم به آینده بحث مذاکرات و آتش بس. ببینید فکر می‌کنم بامداد چهارشنبه این آتش بس به پایان میرسه. خب ما دو تا تجربه جنگ در وسط میز مذاکره رو از دشمن داشتیم. خب دشمن در این دو هفته چه اقداماتی انجام داده؟ یک بازارایی قابل توجهی در حوزه نیروهاش داشته، مانورهایی در کشورهای منطقه داره اتفاق میفته و یک مسئله مهمتر، یه شاخص مهمی در حوزه سیگنالیست، افراد مطلع میدونن، افرادی که در حوزه جنگ هستن این رو اعلام کردن، یک سکوت سیگنالی هم دیده میشه این وسط. سکوت سیگنالی از این مسائلیه که قبل از جنگ اتفاق میفته و یه تبادل اطلاعاتی میشه. خب اینها به چه معناست؟ من خیلی شفاف خدمتتون عرض کنم، به این معناست که احتمال جنگ سوم خیلی زیاده، نمیگم 100%، نمیگم قطعی است، ولی خیلی بالاست. خدای ناکرده امشب بخوان حمله کنن، فردا شب حمله کنن، پس فردا شب حمله کنن، نمیدانیم، ولی دشمن نشون داده که در وسط میز مذاکره با همه موضوعاتی که حرف میزنه و ادعاهایی که داره بالاخره به دنبال غافلگیری است. خب البته این نکته هم خدمتتون عرض کنم، اگر که یک ساعت دیگه، دو ساعت دیگه اعلام مسئله خبر دیگه اعلام شد، به واسطه اینه که فضای جنگ و فضای مذاکراتی بسیار داره لحظه‌ای رقم میخوره و این رو هم خدمتتون عرض کنم، تا الانی که بنده در خدمت شما هستم، یعنی همین ساعت، حالا شاید من نیم ساعت 40 دقیقه است اخبار رو چک نکردم، میدانم که تیم مذاکراتی ایران و نیروهای جمهوری اسلامی قبول نکردن که برای مذاکرات در پاکستان شرکت کنن. خب این به واسطه چی بوده که ما قبول نکردیم؟ مشخصه، تنگه هرمز و اون محاصره‌ای که آمریکا انجام داده برای تنگه باید باز بشه، کما اینکه ما از اون ضربه‌ای نمیخوریم، اصلا ضربه‌ای نمیخوریم، ولی این نقض آتش بسه و این باید انجام بشه و اون کشتی هم باید، اون کشتی تجاری که دیروز اینها اومدن گرفتن رو و مورد اصابت قرار دادن، اون هم باید آزاد بشه. خب ما در این دو هفته اگر دشمن اون سه تا محوری که عرض کردم، اون سه تا موضوعی که عرض کردم تو این دو هفته انجام داده، ما چه کار کردیم؟ خب در عین اینکه ما هم به این دو هفته نیاز داشتیم برای بحث تنگه و بحث حزب الله لبنان که خب پیروزی بسیار بزرگیه، یعنی من از دوستان و عزیزان، نخبگان، خبرگان حوزه سیاسی، مسئولان، بزرگوارانی که در حوزه سیاسی دارن کار میکنن، نماینده ها، هر کسی که هست، عاجزانه به عنوان یک کوچکتر تقاضا میکنم که اگر مسئله پیش میاد، اون هم در فضای جنگی، خبری گفته میشه، خبری داده میشه، یک قدری صبوری داشته باشیم در موضع گیریمون، در واکنش هامون. واقعا در این دو هفته من می دیدم، بالاخره من حوزه کاریم حوزه رسانه است، رصد می کنم، می بینم شب تا صبح کارم تو این فضاست، خیلی حرف های تلخی ما نسبت به مسئولا زدیم، به مسئول، به فرمانده میدانمون و فرمانده حوزه دیپلماسیمون حرفایی زدیم که واقعا خارج از فضای انصاف بود و خلاف انصاف بود، خلاف تقوا بود. خب ما در این دو هفته چه کردیم؟ ما به نحو احسن استفاده کردیم. ما احیای توان عملیاتیمون رو انجام دادیم و گستره فضای عملیاتیمون رو در نظر گرفتیم در همین دو هفته تنفس. ما تعریزی عملیاتی داریم برای تغییر زمین بازی به یه نوعی که میتونیم به عنوان گیم چنج یا فضایی که بازی رو تغییر بده کارهایی رو انجام بدیم که دشمن رو غافلگیر کنیم و انشاءالله اگر جنگی بخواد اتفاق بیفته این ما هستیم که دشمن رو غافلگیر خواهیم کرد. خب خدمتتون عرض کنم در ادامه اون محورهایی که باید اتفاق بیفته و در این دو هفته اتفاق افتاده، ما کشورهایی رو که مورد اصابت قرار دادیم سخت‌تر مورد اصابت قرار میدیم. اهرم‌هایی که در این جنگ 40 روزه تأثیرش رو دیدیم به شکل سخت‌تر مورد استفاده قرار میدیم. خطوط قرمزی که در این 40 روز رعایت کردیم به واسطه همسایگی، دیگه این خطوط قرمز مورد توجه قرار نمیگیره و از این خطوط قرمز انشاءالله عبور خواهیم کرد. و مسئله مهمتر اینه که در حوزه توان نظامیمون که دشمن نتونسته کاملش بکنه، ما توان نظامیمون با توجه به اخباری که بهمون رسیده الحمدلله نسبت به جنگ 40 روزه توان نظامی و موشکی ما و آفندی ما به مراتب بیشتر شده. من یک محور دیگه ای رو هم عرض کنم که مهمه. بزرگواران، عزیزان، خواهران من، برادران من، جنگ به جمهور، حمله به جمهوری اسلامی و جنگ با جمهوری اسلامی اتفاق نمی افتاد و نمی افتد مگر به واسطه خطای محاسباتی دشمن و تصویر خطایی که ما در ذهن دشمن ایجاد می کنیم. من یادمه اون شب 19 دی ماه و اون اتفاقی که در کشور افتاد، خدمت حاج آقا میثم عرض کردم 18 و 19 دی ماه جاده صاف کن جنگ ما با آمریکا و اسرائیل خواهد شد، بی برو برگرد، و این اتفاق افتاد. و کسایی که در 18 و 19 دی ماه اون بلا رو بر سر کشور آوردن، اگر توبه کردن که خدا انشاءالله توبهشون رو قبول کنه و اگر نکردن خدا لعنتشون کنه که این کشور رو به این فضا کشوندن و کاری کردن، این داغی که این دشمن به دل ما گذاشت سر شهادت و ترور رهبر عزیزم. من میخوام خدمتتون عرض کنم در آخرین تحلیل و در آخرین اخباری که به ما رسیده، اسرائیل به دنبال اینه که اولا مدل دکترین زاهیه رو روی ما اجرا کنه، به این معنا که شبیه حزب الله لبنان الان در آتش بس هستن، ولی از بعد از آتش بس از سال گذشته 500 عملیات علیه حزب الله انجام داد. اسرائیل دنبال اینه. و این رو هم خدمتتون عرض کنم، فضای ما با اسرائیل دیگر به قبل از جنگ 12 روزه بر نخواهد گشت. ما با اسرائیل وارد حوزه‌ای شدیم که باید به گونه اسرائیل رو تنبیه کنیم که اسرائیل به این نتیجه برسه هم در محاسباتش هم در حوزه عملیاتی میدان متوجه بشه و بفهمه که نباید وارد فضای امنیت ملی جمهوری اسلامی بشه. ولی این مسئله اتفاق نخواهد افتاد با مگر اینکه مردم، مسئولان، همه ی کسایی که هستن، فرقی نداره بین مردم و مسئولان، فرقی نداره بین مردم و نخبگان سیاسی، فرقی ندارد بین مردم و نماینده ها، هر کسی که هست، هر مسئولی که هست، ببینید این گونه است. ما الان به این نتیجه رسیدیم که اسرائیل یک قدرتی داره در آمریکا که میتواند ترامپ رو گول بزند، و البته ترامپ هم دوست داره گول بخوره، مشخصه که ترامپ دوست داره گول بخوره، ولی بالاخره اون قدرت، اون لابی صهیونیست، اون لابی یهودی که در آمریکا هست قدرت بسیاری داره. اینجا یک نفر داد بزنه، اونجا زب در ده میکنن، اعلام میکنن تو جمهوری اسلامی جنگ حزبی ایجاد شده، مردم دارن متفرق میشن، مردم با هم دیگه به اختلاف خوردن. این گونه است. لذا اگر که میخواهیم دشمن رو به عقب ببریم، دشمن رو مجبور کنیم که قبول کنه قدرت جمهوری اسلامی رو، میبایست خطای محاسباتی برای دشمن ایجاد نکنیم. این اتفاقی که در این دو هفته افتاد واقعا برای ما آزمایش بود که اگر یک مسئولی به اشتباه یا به هر دلیلی یک توییتی میزنه که این توییت کامل نیست، چه اتفاقاتی میفته. اگر یک اتفاقی بیفته به اسم آتش بس، چرا مثلا ما میایم میگیم خیانت نکنید؟ آقا اجازه بدید. الان اسرائیل در عین این که میخواد به ما حمله مجدد بکنه، فارغ از ماجرای آمریکا، چون اسرائیل الان توی فضای موجودیتیه، ترامپ در فضای موجودیتی برای شخص خودش و حزب خودشه، اسرائیل در فضای موجودیتی نسبت به وجود خودشه. خب الان به این نتیجه رسیدن، اینها که دارم عرض میکنم اخبارها، باید مدل 18 و 19 دی رو دوباره تکرار کنن و دارن بستراش رو فراهم میکنن. لذا اینجاست که ما باید حواسمون باشه، اتحادمون، انسجاممون، صبوریمون، توجهمون به امر ولی بیش از گذشته باشه. انشالله که در این راه ثابت قدم باشیم و این 51 روزی که در خط اسلام و انقلاب و ولایت بودیم همین خط رو ادامه بدیم. تعجیل در فرج آقای امام زمان. یه صلوات خط بفرمایید.